بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد ما با حدیث رفع هم وجوب اکثر رو برداشتیم و حکم به براءت کردیم و هم وجوب اون جزء مشکوک رو، یعنی نمیدانیم اکثر واجبه یا نه، ترکش مؤاخذه داره یا نه. با حدیث رفع گفتیم نه، ترک اکثر مؤاخذه نداره، نمیخواد اکثر رو بیاری، اقل کافیه. و همچنین اومدیم وجوب جزء رو برداشتیم، نمیدانیم این جزء مشکوک واجبه یا نه، ترکش مؤاخذه داره یا نه، با حدیث رفع برداشتیم. صاحب یعنی شریف العلماء با اولی موافقه. شریف العلماء میگه با حدیث رفع فقط شما وجوب اکثر رو میتونی برداریم، چون وجوب اکثر وجوب نفسیه، ترکش عقوبت داره. اون وقت با این ادله براءت بگو نه، ترکش عقوبت نداره، بنابراین اونجوری ایشون استدلال میکنه. اما برای نفی جزء استدلال نمیکنه. چرا؟ میگه برای اینکه وجوب جزء وجوب غیریه، وجوب غیری ترکش عقوبت نداره. شما تا با حدیث رفع بیای بگی ترک وجوب این عقوبت نداره، با حدیث رفع بیای براءت جاری کنی. ایشون دوتا جواب دادن. یه جواب این که بله قبوله، وجوب غیری ترکش عقوبت نداره، اما به نفسه این منافات نداره که ترک وجوب غیری به غیره حساب عقوبت داشته باشه. یعنی یه وقت ما میگیم وجوب غیری عقوبت داره، مؤاخذه داره، به نفسه بله نداره، ولی ترک وجوب غیری میشه گفت مؤاخذه داره، برای اینکه منجر به ترک نفسی میشه، منجر به ترک کل میشه. این یک جواب. یه جوابم بیرو دادن که نه، اصلا میتونیم بگیم وجوب غیری ترکش مؤاخذه به نفسه داره، یعنی وجوب غیری هم عین وجوب نفسیه، همونطوری که ترک وجوب ترک وجوب نفسی عقوبت داره، میتوانیم بگیم ترک وجوب غیری هم عقوبت داره. اون وقت اینجا ما شک میکنیم که آیا این واجبه یا نه، با حدیث رفع میگیم نه واجب نی، ترکش عقوبت نداره. چرا؟ برای این که ترک جز عین ترک کله، یعنی شما به مجرد این که جزء رو ترک بکنی که واجب غیریه، مثل این که کل رو ترک کردی، این که کل رو ترک کردی. و چطور ترک کل مؤاخذه براش مترتبه، ترک جزء هم مؤاخذه براش مترتبه. اینم جواب دوم. ولی ایشون با فهم این جواب دوم رو باطل کردن. نتیجتاً حالا یا با یه جواب یا با دو جواب حرف شریف العلماء رو ما رد کردیم. میگیم آقا با حدیث رفع میتونی هم نفی بکنی وجوب اکثر را و بگی ترکش عقوبت نداره، هم میتونی نفی بکنی وجوب جزء غیری را و بگی ترکش مؤاخذه نداره. این خلاصه مطلب. بعد ایشون فرمودن هازا، این که ما گفتیم با این اخبار براءت نفی وجوب میکنی و میگیم و دلالت این اخبار هم واضحه و مخالف هم داشتیم، این در صورتی است که مقدر در حدیث رفع مؤاخذه باشه. بعضی از رفقا دیرو اشکال خوبی کردن، گفتن ایشون دیگه حدیث حج رو نباید بگه، چون در حدیث حج که مؤاخذه مقدر نی. مؤاخذه کجا مقدره؟ تو حدیث رفع. آخه ایشون دیرو فرمودن ما اگر مقدر رو در حدیث رفع و در حدیث حجم اگر مقدر و مؤاخذه بگیریم، به حالی که در حدیث حجم چیزی مقدر نی، پس ایشون باید اینجور بگه اگر ما مرفوع رو و مقدر رو در حدیث رفع بگیم مؤاخذه است، بعضی ها وقت مخالفت میکنن، ما قبول داریم، بعضی ها قبول ندارن. اما اگر گفتیم نه جمیع الاثار که نمیگیم، ما از کدام قول دیگران، بعضی آمدن گفتن رفعه اون مقدرش جمیع الاثاره نه خصوص مؤاخذه، اون جمیع الاثار رو برمی داره، یعنی تمام احکام شرعیه، جمیع آثار شرعیه، یعنی تمام احکام شرعیه، اعم از تکلیفیه و وضعیه. اگر کسی این حرفو بزنه، ما که نمیزنیم این حرفو، چون ما مؤاخذه رو مقدر میکنیم، ولی اگر کسی جمیع الاثار شرعیه یعنی تمام احکام شرعیه، اگر نمیدانی رفعه، چه احکام شرعیه تکلیفیه چه احکام شرعیه وضعیه، اگر کسی اینو بگه دیگه منکر نداره، هیچ مخالفی نداره، چون همه قبول دارن. اگر مقدر جمیع الاثار باشه، دلالت این اخبار بر براءت دیگه خیلی واضح تره، ولذا یک نفر مخالف هم نداره، الا اینکه ما یک گیری داریم که عرض کردیم دیرو. این گیر اساسی مال صفحه 350 که اونجا مفصل ایشون بحث میکنن، میگن جزئیات یعنی احکام وضعیه، جزئیات شرطیات اینا اثباتش به دست شارع نیست، تا نفیش به دست شارع باشه. سیعتی مازالک دو هفته بعد، یعنی این بحثی که ایشون فرمودن سیعتی، مفصلش در صفحه 350، مختصرش ایشالله هفته آینده که ایشون در اونجا بحث میکنن، میگن ما با حدیث رفع نمیتونیم احکام وضعیه رو برداریم، یعنی نمیدانیم این جز این سوره جزئیت داره یا نه، با حدیث رفع نمیشه برداریم. چرا؟ برای اینکه جزئیت حکم وضعیه، اثباتش به دست شارع نیست، تا اینکه نفیش و رفعش به دست شارع باشه. علی کل حال اگر کسی اون مبنا رو قبول کرد و جمیع الاثار مقدر کرد، میتونه با حدیث رفع هم احکام شرعیه تکلیفیه رو برداره، بگه نمیدونم این جز واجبه یا نه، وجوب رو برداره، یا نه احکام وضعیه رو برداره، بگه من نمیدانم این سوره جزئیت داره یا نه، جزئیت رو برداره، ولی ما قبول نداریم. انشالله در جای خودش بحثشو میکنیم. خب تا اینجا چی شد آقا؟ تا اینجا ما دلیل عقلی و نقلی براءتمونو گفتیم، دلیل عقلیمونو قبل از تابستان، قبل از تعطیلیا گفتیم، دلیل نقلیمونم این دو سه روزهی که درست شروع کردیم گفتیم. ما دو تا دلیل داریم که اقل و اکثر ارتباطی ولو شک در مکلف و به مجرای براءته، هم دلیل عقلی اقامه کردیم هم دلیل نقلی. دلیل عقلیمون چی بود؟ قبح عقاب بلا بیان، این جزء مشکوکی که من نمیدانم، بیانی بر وجوبش نیامده، اگر شارع بخواد برای ترک این جزء مرا عقوبت بکنه، عقوبتش بلا بیانه، و عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، و چون عقاب بلا بیان قبیحه، ترک این جزء ولو عند الله هم واجب باشه مؤاخذه نداره، پس عقل میگه شما میتوانی اون جزء مشکوک رو نیاوری و براءت جاری کنی. این دلیل عقلیمون بود. دلیل نقلی گونم که همین حدیث رفع بود که الان تمام شد. حدیث رفع میگه چی؟ چیزایی رو که نمیدانی مؤاخذه داره یا نه، ما برداشتیم. منم نمیدانم سوره ترکش مؤاخذه داره یا نداره، با حدیث رفع وجوبشو برداشتیم. این دلیل عقلی و نقلی ما بر براءت در اقل و اکثر ارتباطی. ولی بعضی ها، یعنی فاضل سبزواری، اگر یادتون بود قبلا ایشون دلیل عقلیش چی بود؟ دلیل عقلیش این بود باید بیاری. ما گفتیم به دلیل عقلی اقامه کردیم که لازم نیست بیاری. اون میگفت نه، اتفاقا عقل میگه این جزء مشکوک رو باید بیاری. چرا؟ چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما یقینا یه نمادی به عهدت اومده، اگه با سوره بخونی یقینا بری از ذمه میشی، نمیدونی سوره واجبه یا نه، اگه با سوره بخونی اون اشتغال یقینی تبدیل میشه به براءت یقینی، اما اگه سوره نخونی احتمال میدی هنوز ذمت مشغوله، چون که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد و در اطراف علم اجمالی چون اشتغال آمده ما باید احتیاط کنیم. پس دلیل عقلی ما اقتضا میکرد براءت که قبح قابل بیان، دلیل عقلی آقای سبزواری اقتضا میکرد احتیاط. حالا ایشون میگه لو فرضنا، اگر کسی این دلیل عقلی ما رو نپسنده، بگه آقا این دلیل عقلی که شما اقامه کردی بر براءت
و گفتین نمیخواد عقل رو بیاری، این دلیل عقلی شما رو ما قبول نداریم، دلیل عقلی سبزواری رو قبول داریم. دلیل عقلی ایشون خوبه، درست میگه، چون اطراف علم اجمالیه و اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. من باید با سوره بیارم تا یقین کنم به وظیفم عمل کردم. اگر کسی دلیل عقلی ما رو ضعیف بدانه و دلیل عقلی آقای سبزواری رو اختیار بکنه و بگه احتیاط واجبه، ولی معذالک این اخبار حاکمه برونه، ما که دلیل عقلی خودمون قبول داریم. ولی اگر یک کسی بگه دلیل عقلی شما ضعیفه، دلیل عقلی آقای سبزواری خوبه که میگه بعد احتیاطاً اون جزء مشکوکو بیاری، برفرض اگر کسی چنین حرفی بزنه، ما میگیم آقا اخبار براءت حاکمه برونه. یعنی ولو دلیل عقلی آقای سبزواری میگه باید اون جزء مشکوکو بیاری، ولی این روایات براءت حاکمه برونه. این عنایت داشته باشین آقا، ایشون عادتشونه نوعاً حاکم میگن وارد اراده میکنن، چون نسبت دلیل یه وقت حکومته یه وقت وروده. دلیل حاکم به چی میگن؟ به دلیلی که تفسیر بکنه دلیل قبلی رو. اما دلیل وارد به دلیلی میگن که موضوع دلیل قبلی رو بخشونه. ببینین اگر دلیل، یه وقت میگیم این دلیل حاکمه یعنی این تفسیر میکنه اونو، یه وقت میگیم نه وارده، یعنی این دلیل که میاد موضوع برای اونه میذاره. ایشون اینجا میفرمان اون دلیل عقلی بر فرضم دلالت بر احتیاط بکنه، ولی این روایات ورود داره. یعنی چی؟ یعنی موضوع دلیل عقلی رو از بین میبره. چرا عقل به شما میگه احتیاطاً این جزء رو بیا؟ برای اینکه احتمال ضرره، چون اگر این جزء واقعاً واجب باشه احتمال عقوبت بر ترکشه، از بنابراین احتمال ضرره. عقلم که میگه دفع ضرر محتمل واجبه، ایشون میگه اگر اون عقل میگه بیار اینو، از باب دفع ضرر محتمله. خب این روایات میگه چی؟ میگه آقا اصلا ضرری نی، من اشاره به شما میگم رفعه مؤاخذه و عقوبت چیزی را که نمیدانی. ببینی موضوع اونو خوشمون، اون موضوع چیه؟ عقل. موضوع وجوب احتیاطش چیه؟ احتمال ضرر، احتمال عقوبت، احتمال مؤاخذه. خب وقتی حدیث رفت خود شارع تسلیم میکنه، میگه بابا چیزایی که شماها نمیدانین من مؤاخذهشو برداشتم، پس دیگه احتمال ضرری نی. پس بر فرضم دلیل عقلیه آقای سبزواری رو بر احتیاط بپذیریم و بگیم احتیاط عقلاً واجبه، ولی این روایات ورود داره بر او، یعنی میاد موضوع دلیل عقلی رو از بین میبره. موضوع دلیل عقلی چی؟ احتمال عقوبت، احتمال مؤاخذه. خب اینا میاد اون احتمال از بین میبره، اینا میگه رفعه، بناس مؤاخذه مقدر باشه، رفعه مؤاخذه چیزی را که نمیدانی، رفعه عقوبت چیزی را که نمیدانی. خب اون میگه چون احتمال عقوبت هست احتیاطاً بیار، این میگه بابا اصلا احتمال عقوبت می، پس نتیجتاً ادله براءت وارده، میاد موضوع اون حکم عقلی رو از بین میبره. بر فرضم دلیل عقلیه آقای سبزواری دلالت بر وجوب احتیاط بکنه از باب احتمال ضرر و عقوبت، این روایات میاد اون احتمال ضرر رو از بین میبره، میگه اصلا ضرری نی، شما نمیخواد این جزء مشکوک رو میتوانی ترک بکنی. ثم انه لو فرضنا، اگر فرض کردیم که دلیل عقلی ما تمام نی، ما که قبول داریم دلیل عقلی خودمونو قبه عقاب بلا بیان، ولی اگه فرض کردیم که این دلیل عقلی متقدم، یعنی همون قبه عقاب بلا بیان، اگر کسی بیاد بگه تمام نیست این دلیل عقلی شما، پس چی تمامه؟ کون العقل حاکمن به وجوب الاحتیاط. این دلیل سبزواریه، دلیل مرحوم سبزواری اینه، میگه عقل میگه حکم میکنه، شما که علم اجمالی داری یکی از این اقل و اکثر ها واجبه، اون عقل میگه باید اکثر رو بیاری. اگر کسی دلیل عقلی ما رو بگه تمام نیست، پس چی تمامه؟ بیاد بگه عقل حاکم است، این دلیل عقلی مال فاضل سبزواریه. اگر کسی این دلیل عقلی رو بپذیره، بگه عقل حاکم است به وجوب احتیاط و مراعات علم اجمالی به تکلیف المردد بین الاقل و الاکثر، چون بحث ما اینه دیگه. الان علم اجمالی داریم، یه نمازی واجبه، علم اجمالی داریم که آیا این نماز مردد بین اقل یا مردد بین اکثره. خب عقل اقتضا میکنه چون اطراف علم اجمالیه، عقل میگه احتیاط کن، ولی ایشو میفرمان بر فرضم این دلیل عقلی رو بپذیریم، کانت لکانت باید باشه که جواب لوه، لو فرزنا بر فرضم دلیل عقلی ما تمام نباشه، دلیل عقلی آقای سبزواری تمام باشه که بگه احتیاط واجبه، لکانت ولی هذه الاخبار کافیتون فی المطلوب، مطلب یعنی مطلوب، یعنی این اخبار اون مطلوب ما رو ثابت میکنه. چرا؟ برای اینکه حاکمتن، این حاکمتن خبر همون کانته، این اخبار براءت کافیتن فی المطلب حاکمتن علی ذلک الدلیل، یعنی این اخبار براءت حاکمه. حاکم یعنی چی؟ یعنی وارد. چرا ورود میگین؟ برای این که دلیل وارد به دلیلی میگن که موضوع دلیل قبلی رو از بین ببره. دلیل قبلی ما عقله، به قول آقای سبزواری. خب عقل میگه احتیاطاً اینو بیا. چرا؟ میگه برای این که احتمال عقوبت داره، احتمال عقوبت و مؤاخذه داره، احتمال عقوبت هم ضرره. عقلم که میگه دفع ضرر محتمل واجبه، پس عقل از باب دفع عقوبت محتمله میگه اینو بیا. خب روایات میگه چی؟ میگه آقا اصلا عقوبت احتمالش نی. ورود معناش اینه، با اینو دقت داشته باشین، سطحی از کنارش نگذاریم. حاکم اگه بخوایم معنا کنیم، یعنی این اخبار تفسیر میکنه اونو. نه، تفسیر نمیکنه، موضوعشو میخوش کنه. چرا عقل به ما میگه باید اینو بیاری؟ چون احتمال عقوبت هست، احتمال داره ترک این عقوبت داشته باشه، از باب دفع عقوبت محتمله میگه بعد اینو بیاری. خب اخبار چی میگه؟ اخبار میگه رفعه، رفعه یعنی رفعه عقوبت، رفعه عقوبت و مؤاخذه چیزی را، یعنی احتمال عقوبت هم نمیدی. پس موضوع دلیل قبلی از بین رفت، طبق این اخبار بر فرضم اون دلیل عقلیه آقای سبزواری تمام باشه، ولی این اخبار ورود داره بر اون دلیل عقلی. چرا؟ علت ورود داره میگه. عبارت هم اگه دقت کنی خوب معلوم میشه که ورود بد باشه. چرا ورود داره این اخبار براءت بر اونا؟ برای اینکه شارع اخبره به نفی عقاب، نه اینکه حدیث رفع عقاب مقدره و مؤاخذه مقدره. پس معناش اینه رفعه عقوبت و مؤاخذه چیزی را که نمیدانیم، پس چیزی را که نمیدانیم احتمال عقوبتش هم نمیدیم. وقتی احتمال عقوبتش رو ندادیم، اون حکم عقلی دیگه موضوعش از بین میبره، موضوعش از بین میره. چرا اینا ورود داره بر اون دلیل عقلی؟ لأن الشارع در حدیث رفع اخبره، اشاره به رفع عن امتیست، چون در اوست که عقاب و مؤاخذه مقدره. شارع در حدیث رفع اخبره به نفی عقاب بر ترک اکثر، لو کان واجبا فی الواقع. اگه ولو بود قد عبارت روشن‌تر بود، ولی حالا لو کان است، عیبی نداره. یعنی این روایات به ما میگه ولو، از کدام ولو باشه عبارت هم چقدری منسجم‌تره. این روایات میگه چی؟ میگه آقا، آقای جاهل، ولو عند الله اکثر واجب باشه، اما تو که نمیدونی، چون تو نمیدانی، اگه ترک بکنی اون اکثر رو، این جزء مشکوک نیاری، من تو رو عقوبت نمی کنم. پس با بودن این روایات احتمال عقوبت نیست. تا عقل بیاد بگه از باب دفع عقوبت محتمله شما باید بیاری، ببینی معنای ورود که گفتم از توی عبارت در بیاری. چرا این روایات ورود بر اونها داره؟ برای اینکه شارع در حدیث رفع اخبار میکنه که من عقوبت نمی کنم اون کسانی که جاهلن بر روی جهل اکثر رو ترک میکنن، من عقوبتشون نمیکنم، ولو کان واجبن تلواقع، یعنی ولو اون اکثر در واقع هم اکثر واجب باشه، چون این آقا نمیدونه اگه اکثر رو ترک بکنه یعنی این جزء نیاره، من عقوبتش نمیکنم. خب یعنی چی؟ یعنی اصلا احتمال عقوبتم نی. وقتی احتمال عقوبت نبود دیگه عقل نمیتونه بیاد بگه از باب دفع عقوبت محتمله باید این رو بیاری. لذا ایشون میفرماد فلا یقتضی العقل وجوبه من باب الاحتیاط، اینجا نوشته العقد، العقل فلا یقتضی العقل، این نتیجه وروده با فلا یقتضی العقل. حالا که این روایات به ما میگه مؤاخذه‌ای در بین نیست بر ترک اکثر، فلا یقتضی العقل وجوبه، یعنی وجوب اکثر، پس عقل دیگه اینجا اقتضای وجوب اکثر نمیکنه از باب احتیاط. چرا؟ چون احتیاط برگشتش به اینه، چون که احتمال عقوبت میدی بیار، و وقتی ما گفتیم احتمال عقوبت نمیدیم دیگه احتیاط معنا نداره. این اراجه صفت احتیاطه، احتیاط مرجعش به چیه؟ احتیاط عقلی مرجعش به وجوب دفع عقاب محتمله. این اراجه صفت احتیاطه. یعنی چرا عقل میگه احتیاط کن؟ میگه احتیاط کن برای این که چون احتمال ضرر عقوبت هست، ما این وجوب عقاب محتمل رو با این اخبار از بین میبریم، پس ما اگر این جزء مشکوک رو ترک کردیم اصلا احتمال عقوبت نمیدیم. وقتی احتمال عقوبت ندادیم دیگه عقل نمیگه باید اینو بیاری. این معنای بروده. ولی قد توهمه، خب بالاخره چی شد آقا؟ بالاخره ما کار خودمون کردیم. حالا دلیل عقلی آقای سبزواری رو بپذیریم یا نپذیریم، ما با این اخبار براءت در اقل و اکثر ارتباطی حکم به براءت کردیم، گفتیم اون جزء مشکوک رو لازم نیست بیاری. چرا؟ برای اینکه اخبار براءت حاکم است بر اون دلیل عقلی. صاحب فصول به اصل گفته، صاحب فصول صفحه 51، صاحب فصول آمده گفته اون دلیل عقلی حاکم بر روایاته. ما گفتیم چی؟ ما گفتیم این اخبار براءت حاکمه بر اون دلیل عقلیه و اونو میزنه کنار. اون میگه نه، دلیل عقلی حاکمه بر اینه. چرا؟ چون شما الان که عقل به شما میگه باید این جزء رو بیاری، آخه در اطراف علم اجمالی عقل میگه باید اون مشکوکه رو بیاری. خب وقتی عقل به ما دستور میده که باید اینو بیاری دیگه حجبی نیست. آخه روایات میگه ما حجبه، اونایی که علمش محجوبه مرفوعه، ما اینکه حجم نداریم با بودن این دلیل عقلی. وقتی دلیل عقلی با ما حرف میزنه میگه آقا این جزء مشکوکو باید بیاری. چرا؟ چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. وقتی عقلی همچین دلیلیه و به ما دستور میده که باید این جزء مشکوک رو بیاری، دیگه اینجا حجب صدق نمیکنه. شما نمیتونی بگی محجوب العلم، محجوب نی، بنابراین حجب صدق نمیکنه. وقتی حجب صدق نکرد طبق حکم عقلی باید بیاری. ما گفتیم اخبار حاکمه برونه، پس نمیخواد بیاری. اون میگه نه، عقل حاکمه برینه. عقل میگه این روایات میگه اگه محجوب بود علم چیزی مرفوعه، اینجا محجوبی نی، چرا حجبی نی؟ برای اینکه عقل تکلیف ما رو نسبت به این جزء مشکوک معین میکنه. ما گفتیم روایات حاکمه بر عقله، ولی قد توهم بعض المعاصرین که آقای صاحب فصوله در کتاب فصول صفحه 51 ایشون توهم کرده عکس ازاله. عکس ازاله یعنی چی؟ یعنی حکومت ادلت الاحتیاط. این عطف تفسیریه با، همیشه عطف تفسیری معناش اینه یه جمله که یه قدری مبهمه با یه جمله بعدی تفسیرش میکنن. آقای صاحب فصول توهم عکس کرده، خب عکس ازاله که بذارید کنار، یعنی توهم حکومت ادلت الاحتیاط علی هذا الاخبار. دقت کردین؟ از نظر ادبی وقتی گفتی این و حکومت عطف تفسیریه، یعنی تفسیر عکس زالکه، عکس زالکه بذارید کنار، عبارت این میشه توهم بعض المعاصرین حکومت ادلت الاحتیاط علی هذا الاخبار. ما گفتیم این اخبار حاکمه بر اون دلیل عقلیه، او میگه نه اون دلیل عقلی حاکمه بر اینه. فقاله، حالا این عبارتش نقل میکنه، میگه انا لا نسلب و حجب العلم تل مقام. تل مقام یعنی اقل و اکثر ارتباطی. ما در این اقل و اکثر ارتباطی محجوب نیستیم. روایات میگه چی؟ میگه اونایی که علمش محجوبه مرفوعه. این محجوب نیست. چرا؟ برای اینکه عقل کنارشه. عقل وقتی تکلیف منو معین میکنه میگه اینجا اطراف علم اجمالیه، باید اینو بیاری، دیگه محجوب نی. پس حدیث حجب اینجا صدق نمیکنه. ادله احتیاط حاکمه بر اینه، اینو از بین میبره، چون که حدیث حجب میگه اگر محجوب العلم بودی، اون دلیل عقلی میاد موضوع اینه از بین میبره. اینجا حاکم همون به معنای وارده. حدیث حجب میگه چی؟ اگر جایی حجب علم بود محجوب بود مرفوعه. خب این دلیل عقلی چی میگه؟ میگه محجوبی نی. شما این دلیل عقلی به شما میگه باید اینو بیاری، با بودن این دلیل عقلی دیگه حجب صدق نمی کنه. وقتی حجب صدق نکرد باید اونو طبق اون دلیل عقلی بیاری. قال برای لا نسلمو حجب العلم فل مقام. فل مقام یعنی در اقل و اکثر ارتباطی که اطراف علم اجمالیه، حجب صدق نمی کنه. چرا؟ لوجود دلیل. کدوم دلیل؟ همین دلیل عقلی. یعنی الان با بودن این دلیل عقلی که داره به من دستور میده اینو بیار، دیگه من حجب حجب صدق نمی کنه. تا با حدیث حج بیام بگم من این رو برداشتم، ابدا حج صدق نمی کنه. حالا اون دلیل عقلی کدامه؟ اصالت الاشتغال، استصحاب اشتغال. این اصالت الاشتغال همون استصحاب اشتغاله. یعنی اگر من نماز اقل آوردم، نماز بی سوره آوردم، شک می کنم آیا بری عزمه شدم یا نه، استصحاب اشتغال میگه باید بیاری. استصحاب اشتغال چون نمیدونم که اگر نماز بی سوره بیارم اکتفا بکنم و سوره نیارم آیا بری ذمه میشم یا نمیشم، استصحاب میگه اول که ذمت مشغول بود که اقل رو نیورده بودی، نمیدونی با اقل ذمت بری شد یا نه، قاعده اشتغال اصالت الاشتغال میگه باید اینو بیاری. لذا میفرماد اصالت الاشتغال جاریه در اجزاء مشکوکه و شرایط مشکوکه. البته متعالی همش مثال جز میدادیم، شرطش هم همینطوره. اگه شما شک کردی مثلا در نماز ساتر شرط یا نه، حالا که ما شک نداریم ولی فرض میکنیم، اگه ما فرض کردیم در نماز ساتر شرط یا نه، میگیم از عدمشه. پس بنابراین چه اجزاء مشکوکه مثل سوره، چه شرایط مشکوکه مثل ستر مثلا، شما در اینجا حج صدق نمی کنه. عقل میگه حتما باید این سوره رو بیاری و حتما هم نماز تو باید با ساتر بخونی. لذا آمده گفته به حکم عقل اصالت الاشتغال هم در اجزاء و هم در شرایط مشکوکه جاریه و بنابراین حجبی نیست تا شما طبق حدیث حجب بیایی براءت جاری کنی. ثم قال، بعد دوباره با تأکید میکنه، میگه لعنه، چرا حجب اینجا صدق نیست، صدق نمی کنه. اینجا دلیل عقلی میگه بعد بیاری، میگه لعنه ما کانه الیه طریق فی الظاهر لا یصدق فی حقه الحجب قطعا. شما با این دلیل عقلی که داری داره تکلیف شما رو روشن میکنه، میگه از باب عقاب محتمل باید اینو بیاری، دیگه حجبی برای شما نی. درست به حرف به عکس حرفای ماسا، حرفای ما به عکس این بود، ما میگفتیم احتمال نمیدیم، این میگه نه الان که دلیل عقلی آمده و میگه اینو باید بیاری دیگه حجبی صادق نی. ما کان الیه طریق فی الظاهر یعنی دلیل عقلی، مقصود از طریق ظاهر همون اصالت الاشتغاله، چون اصالت الاشتغال طریق ظاهریه. آمده فرموده چیزایی که ما طریق ظاهری داریم مثل همین دلیل عقلی، با وجود چنین دلیل ظاهری لا یصدق فی حقه الحجب، دیگه حجبی صدق نمی کنه تا شما با حدیث حجب بیای وجوبشو برداری. و الا و الا لدلت هذه الروایه، نسخه جامع و درسی در حاضر الاخبار غلطه، یعنی اونی که این تو این کتاب هاست مطابق با فصوله. خب عنایت کنید، صاحب فصول میخواد یه نقضی بکنه، چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه با بودن این دلیل عقلی که به من میگه اینو بیار حجبی نیست. اگر شما بگی حجب هست یعنی اگر شما بگی نه خیر بازم حج به علمه، ولو عقل میگه اینو بیاری ولی بازم حج به علمه، من میام میگم حالا که حج به محجوبه پس مرفوعه، میگه اگر این حرفو بزنی نقض بد میکنم. اگر بگی با بودن دلیل عقلی بازم حجب صادقه، من یه نقضی میکنم، میگم پس با بودن دلیل شرعی هم باید بگی حجب هست و با اون دلیل شرعی عمل نکنی. یه مثال بزنم، الان یه خبر ثقه، یه خبر عادل میاد میگه مثلا قال الصادق نماز جمعه واجبه. حالا یه مثالی، یک خبر عادل میاد به شما میگه نماز جمعه از قول معصوم روایت نقل میکنه که نماز جمعه واجبه. حالا شما علم داری؟ نه، برای که ممکنه این راوی ولو عادله اشتباه کرده باشه. پس الان یا دو شاهد عادل در موضوعات، خبر واحد مال احکامه، شهادت عدلین مال موضوعاته. اگر دو شاهد عادل اومد محضر حاکم شهر گفت آقا این مال مال اینه، خب ما علم نداریم که اینا راست میگن، شاید ما هم توانی کرده باشن، ولی معذالک بر قاضی واجبه طبق این شهادت عدلین مال بگیره بده به اون. یا اگر خبر قائم شد بر وجوب جمعه، ولو ما علم نداریم، ما واقعا یقین نداریم که شاید اشتباه کرده، شاید دروغ میگه، ولو عادله، ولی چون که عادله و ما نمیدانیم 100% راسته، باید طبق این خبر ظنی با اینکه علمم نداریم عمل بکنیم. حالا ایشون همین نقض رو میخواد بکنه. اگر شما با بودن این دلیل عقلی بگی بازم حجب صادقه و بگی من این جزء مشکوک رو نمیارم، من نقض میکنم، میگم در اینجا با بودن دلیل شرعی پس حج صادقه. چون واقعا اگه یه خبر عادل بیاد بگه نماز جمعه واجبه یا دو شاهد عادل بیاد بگه این مال مال اونه، ما اینجا حج به علمه یقین که نداریم، احتمال داریم دو نفر دارن دروغ میگن، ولی با این که احتمال میدیم، با این که علمش محجوبه ولی باید عمل کنیم. یعنی آقای قاضی باید این مال بگیره بده به اون، شما باید طبق اون خبر نماز جمعه بخونی. خب ببینید اگر شما بخواید بگید با بودن دلیل عقلی من اون جزءو نمیارم، با بودن دلیل عقلی بازم حجبه، منم میگم در این دو جا با بودن دلیل شرعی بازم حجبه، پس نه نماز جمعه رو بخون نه مال بده. کاری که اینجوری نی، بر اون قاضی واجبه طبق این شهادت عدلین عمل کنه، ولو محجوب علمش نمیدونه راست میگن یا نه، ولی چون شهادت عدلینه باید طبق این عمل بکنه. اگر شما بخوای بگی با وجود دلیل عقلی در ما نحن فی بازم حجب صادقه، لدلت این حدیث حج باید در مورد اونجایی هم که شهادت عدلینه یا خبر واحده اونجا باید بگی حجب صادقه، یعنی نماز جمعه رو نخونی، اون آقای عادل هم اون آقای قاضی هم طبق اون شهادت عدلین عمل نکنه. و حال این که نه، هم شما باید طبق اون خبر نماز جمعه رو بخونی، هم اون آقای قاضی طبق اون شهادت عدلین باید مال رو از او بگیره و بده به او. و الا اگر قبول نکنی با بودن این دلیل عقلی دیگه حجبی تو کار نی، و الا اگر بگی با بودن این دلیل عقلی بازم حجب هست و من نمیارم اون جزء مشکوکو، پس حاضر روایت، یعنی همین روایت حجب، این روایت دلالت داره بر این نقض وار. اگر بگی با بودن اون دلیل عقلی بازم حجب صادقه، پس من میگم این حدیث حجب دلالت داره بر حجیت، بر عدم حجیت ادله ظنیه. ادله ظنیه مثل چی؟ خبر الواحد فی الاحکام، شهادت العدلین فی الموضوعات. میدونید که در احکام یک خبر عادل کافیه، یعنی یک خبر عادل که بیاد بگه نماز جمعه واجبه حکم ثابت میشه، ولی در موضوعات یه دونه عادل به درد نمیخوره، شهادت عدلین میخواد که دو نفر عادل بیاد بگه این مال مال اون آقاست. اگر شما بخوای بازم به حدیث حجب عمل بکنی، به اون حکم عقلی اعتنا نکنی، پس باید در اینجام که خبر واحد ظنی آمده میگه جمعه واجبه و نخونی. چرا؟ چون حجب علمه. دو شاهد عادل میگه این مال مال اونه، اعتنا نکنی. چرا؟ چون حجبه. و حال اینکه نه، با اینکه حجبه، ولی معذالک شما طبق اون خبر، طبق اون روایت باید نماز جمعه بخونی و طبق این شهادت عدلین باید به عمل این عمل کنی. نقض و دقت فرمودی. پس خلاصه با بودن اون طریق ظاهری، یعنی اون حکم عقلی، دیگه حجب صادق نیست. و الا اگر بخوای بگی با بودن اون دلیل عقلی بازم حج صادقه، پس این روایت حج دلالت میکنه بر این که ادله ظنیه مثل خبر واحد در احکام، شهادت عدلین در موضوعات و غیره ما مثل اجماع. اگر ما اجماع داشتیم فلان چیز واجبه، خب اینجا که علم نداریم، ممکنه این مجمعین اشتباه کرده باشن، ولی معذالک اگر حج در اونجا بخواد صادق باشه، در اینجا هم صادقه. یعنی طبق اون شهادت عدلین عمل نکن، طبق اون اجماع عمل نکن، طبق اون خبر عمل نکن. خب این نقض ایشون. حالا اگر کسی این نقض رو جواب بده، بیاد بگه اینجا غیر از اونجاست، اینجا کجاست؟ خبری که میگه نماز جمعه واجبه، اونجا کجاست؟ اونجایی که خبر میگه، اون دلیل عقل میگه باید سوره رو بیاری. ایشون نقض کرد. اگر بخواد با بودن دلیل عقلی بازم حجب صادق باشه و شما بگی من نمیارم اون جزء مشکوکو، پس در اینجا هم حجب صادقه، چون من که یقین ندارم، پس نباید به قول این عمل بکنی، و چون این باطله پس اونم باطله. این نقض. حالا یه نفر این نقض رو میخواد جواب بده، اینایی که مدعی براءتن میخوان این نقض رو جواب بدن، میگن آقای صافوسون اینجا غیر از اونجاست. در قضیه دلیل عقلی حجبه، یعنی عقل ولو میگه اون واجبه، بازم علمش بر من محجوبه، مرفوعه، اما در اینجا حج صدق نمی کنه. چرا؟ بر این که اینجا وقتی خبر واحد قائم میشه بر وجوب چیزی، آیه نبأ میگه به این خبر واحد عمل کن. پس آیه نبأ تخصیص میزنه حدیث حج رو در این مثالی که شما زدین. لول توزمه، اگر این آقای صافوصول داره میگه، اگر این آقای صاحب، یعنی این آقای مدعی براءه ملتزم بشه به تخصیص ها به چی برمیگرده؟ روایت حج. اگر این آقای مدعی براءه بگه حدیث روایت حج تخصیص میخوره به ما آیه نبأه، یعنی تخصیص میخوره به آیه نبأی که دلالت داره بر حجیت اون طرق. طرق کدومه؟ همون خبر واحد در احکام، شهادت عدلین در موضوعات. اگر این آقای مدعی براءت ادعای تخصیص بکنه، بگه حدیث حج در اینجاها تخصیص خورده، یعنی ما باید به حدیث حج اعتنا نکنیم، به اون خبر عمل بکنیم. اگر کسی بیاد اینو بگه، منم اینو میگم، میگم تعینه تخصیصها، اگر ملتزم بشی به تخصیص روایت حج در مورد خبر، منم جواب میدم، میگم باید تخصیص بزنی این روایت حج رو، ایزن، یعنی همون طوری که در اونجا تخصیص میزدی، ایزن تخصیص بزنی به ما دله علی حجیت اصالت الاشتغال. البته تو فصول داره اصالت و بقا الاشتغال، هیچ کدوم این نسخه ها بقا نداره، چون ما داریم عبارت فصول میخونیم، بعد از اصاله بقا بذارید که با عبارت فصول تطبیق بکنه. این من عمومات بیان اوماست. همون طوری که حدیث حج در اون مسئله وجوب جمعه تخصیص میخورد به ادله حجیت خبر واحد، یعنی شما به حجم نباید اعتماد کنی، طبق اون روایت باید به اون خبر عمل بکنی. اگر اینو بگی، منم جواب میدم، میگم پس باید این روایت حجم و ایزن تخصیص بزنی به اون ادله‌ای که دلالت داره بر حجیت اصالت الاشتغال. اون مادله کدومه؟ من عمومات ادله الاستصحاب. ما روایاتی داریم که میگه لا تنقض الیقین بشر، از ادله استصحاب یکیش اینه. وقت این عامه، عمومش مورد اشتغال رو هم میگیره. این ادله این عمومات ادله استصحاب میاد تخصیص میزنه حدیث حجب رو، میگه ولو حجب اینجا، ولی معذالک باید طبق اون استصحاب بقای اشتغال اون جزء مشکوک رو بیاری. یه مخصصی دیگه هم داره و وجوب مقدمه علمیه. عنایت بکنیم مثال اینو، ما الان تو قرآن داریم میخوام وضو بگیریم، تا کجا باید بگیریم؟ الال مرافق. خب مرافق این استخوان دیگه، ولی تو تمام این رساله ها داره واجبه یه خود بالاتر. هر رساله ای رو شما میخوام ببینید به اینجا که میرسه، با اینکه قرآن میگه تا اینجا کافیه، ولی تمام رساله ها داره یه خود از بالاتر. چرا؟ مقدمه علمیه. درسته وضو از اینجاست، ولی شما از باب این که یقین کنی اون مرفقی که خدا فرموده بشور، برای این که اونو یقین کنی از باب مقدمه علمیه یه قدری بالاتر بشور. مقدمه علمیه همین، اینجا هم همینجور. اون ادله‌ای که به ما میگه مقدمه علمیه واجبه، اون به ما میگه آقا اینجا حج تخصیص خورده. بلا الان شما نمیدونی این جزء مشکوک واجبه یا نه، ولی به حدیث حج اعتنا نکن، طبق این مقدمه علمیه که یقین کنی به وظیفت عمل کردی باید اون جزء مشکوک رو بیاری. سم مقال، این یه ختم بخونیم که سر مطلبه. خب تا اینجا آقا چی شو؟ ما با براءت گفتیم نمیخواد اون جزء مشکوک الوجوب رو بیاری، اما آقای صاف اصول فرمود باید بیاری. یعنی حدیث حجم اینجا به درد نمیخوره، طبق قاعده اصالت الاشتغال باید این جزء مشکوک رو بیاری. پس تا اینجا ایشون با ما مخالفه. حالا برمیگرده صاحب فصولی که تا حالا میگفت واجبه اون جزء مشکوک رو بیاری سوره، حالا میخواد از یه راهی دیگه بگه نمیخواد بیاری. از چه راهی؟ از راه استصحاب عدم جزئیت. میبینید شما نگید این منافات داره به حرفای قبلش. تا حالا که ایشون میگفت به درد نمیخوره حدیث براءت، میگفت باش نفی وجوب نمیشه کرد، یعنی نفی حکم تکلیفی. حالا که میخواد بگه نیار، نفی حکم وضعی میکنه. ایشون تا به حال که با ما مخالف بود میگفت شما نمیتوانی نفی وجوب این جزء بکنی. چرا؟ معارض داشت. معارضش کی بود؟ عقل. تا به حال اگر منکر بود میگفت نمیتوانی نفی وجوب بکنی، برای اینکه معارض داشت، چون دلیل عقلی میگفت باید بیاری. اما حالا میخواد یه کاری دیگه بکنه که دلیل، یعنی بگه این جزء رو نمیخواد بیاری، ولی نه از راه نفی حکم تکلیفی، بلکه از راه نفی حکم وضعی. حکم وضعی کدومه؟ جزئیات. نمیدانم این سوره جزئیت داره یا نه. نمیدانی؟ برداشته شد، پس نمیخواد بیاری، معارضم نداره. دقت کردین فرقشو؟ اونجا که میگفت با حدیث رفت نمیشه تمسک بکنی و نمیتوانی بگی واجب نی، برای اینکه مزاحم داشت. مزاحمش چی بود؟ دلیل عقل. اما اینجا مزاحم نداره. نمیدانم این سوره جزئیت داره یا نداره. اصل عدم جزئیت. رفع چیزی را که نمیدانی، من جزئیت را نمیدانم، رفع جزئیتی را که نمیدانی، پس نماد بی سوره کافیه. از کدیم دیگه تا اینجا، تا الان ایشون با ما مخالف بود از اون طریق، ولی در اینجا از راه دیگه ای وارد میشه، از راه نفی حکم وضعی وارد میشه و از اون راه میگه لازم نیست بیاری. لذا گفته از تحقیق و اندی، بعد از اینکه این حرفا رو زده و به مقتضای حکم عقل گفته باید سوره رو بیاری، حالا میگه نمیخواد بیاری. نگین این منافات داره به او. تا حالا که میگه باید بیاری، میگه برای اینکه حدیث براءت جاری نی. چرا؟ چون مزاحم داره حکم عقل. اما در اینجا دیگه مزاحم نداره، جزئیت را نمیدانم، برداشته شد. عقل دیگه نمیگه این جزئیت داره، اونجا مزاحم داشت. خلاصه حدیث حج اونجا مزاحم داشت، نمیشد باهاش نفی حکم تکلیفی بکنیم، اما اینجا حدیث رفع نفی حکم وضعی میکنه، مزاحمی هم دیگه نداره. لذا میفرماد من این حرفا رو زدم و گفتم طبق اصالت الاشتغال باید بیاری، ولی تحقیق مطلب اینه که لازم نیست بیاری، اما نه از راه نفی حکم تکلیفی، بلکه از راه نفی حکم وضعی. صحیح هست شما تمسک کنی به همین اخبار براءت، ولی بر نفی حکم وضعی، یعنی اگر من تا حالا مخالف بودم میگفتم با ادله براءت نفی حکم تکلیفی نمیشه کرد چون مزاحم داشت، اما در مورد حکم وضعی مداهمتی تو کار نی. حکم وضعی کدومه؟ و هی الجزئیت و شرطیه. نمیدانم این جزئیت داره یا نه، نمیدانم اون شرطیت داره یا نداره، با حدیث رفت بگو جزئیت نداره و نمیخواد بیاری، پس منافات نداره. صاحب فسوق در اونجایی که میخواد نفی وجوب بکنه میگه حدیث براءت جاری نی چون مزاحم داره. مزاحمش کیه؟ عقلی که میگه باید بیاری. اما در اینجا آمده از طریق نفی حکم وضعی میگه نمیدانم جزئیت داره یا نداره، از طریق حدیث رفت جزئیتش رو بر میدارم میگم جزئیت نداره، مزاحمم نداره. پس نتیجه چی شد؟ ایشو شد با ما موافق، این شریف العلماء با. خلاصه ببینید آقا، حرفایی که دیرو تالا ما میزنی با یه گوشش شریف العلماء مخالف بود، با یه گوشش صاف اصول مخالف بود، ولی نتیجتا هر دوشون با ما موافقن. یعنی علمن ما با اینا اختلاف داریم، نه عملا. عملا اونا مثل ما، اونا میگن آقا نمیدونی این سوره با نمیخواد بیاری، منتها علمن با ما اختلاف دارن. ما چیکار میکردیم؟ ما میگفتیم نمیخواد بیاری از راه نفی حکم تکلیفی، اما او که میگه نمیخواد بیاری از راه نفی حکم وضعیه، ثمره عملی نداره. هم شریف العلماء هم صاحب فسوق هم ما میگیم آقا اگه شک کردی تو نماز سوره واجبه یا نه، نمیخواد اون مشکوک رو بیاری. اینو هممون عملا قبول داریم، ولی علما شریف العلماء یه چیزی میگفت با ما مخالف بود، صاحب فسوق هم یه چیزی میگفت با ما مخالف. انشالله فردا